کاربر بخواد این رو تکرار بکنه، اصلا اون کاربر رو مسدود میکنه. اصلا کلا فضای رسانه‌ای که غرب ایجاد میکنه دنبال این هستش که با این سانسور بتونه مدیریت مخاطبان و افکار اونها رو داشته باشه. و ما یه بحثی داریم به عنوان حقانیت و حقی که در رسانه ها باید انجام بشه. تو بحث اعتبار و اعتماد رسانه شما نگاه بکنی، ما 4 تا عنوان داریم که باعث میشه که مردم یک حقانیت رو بتونن بگیرن و مشروعیت رسانه‌ای ما داشته باشیم. اولیش منابع معتبر، دومیش دقت و صحت، سومیش بی‌طرفی و انصاف در بحث خبر، و استقلال یکی از این موارد هستش که باید رعایت بکنن. حالا ما وقتی که تو سواد رسانه میایم بررسی میکنیم، وقتی که یک رسانه تشکیل میشه، حالا چه تو فضای مجازی هست چه تو شبکه های ماهواره‌ای هست، باید اون وقتی میخوان بی‌طرفی رو داشته باشن و انصاف رو رعایت بکنن، باید نگاه بکنیم ببینیم ریشه اینا کجاست.
بله.
مثلا صدای آمریکا وابسته به دولت فدرال آمریکایی که ترامپ اومد گفتش که من بودجه‌اش دارم قطع میکنم، یعنی وابستگی کاملا به خود آمریکا، یا بی بی سی حالا انگلیسی که کاملا دیگه این همه میدونن که متعلق به انگلیسه. بعد میاد خود بی بی سی انگلیسی برای شهروندان خودش وقتی میخواد تولید محتوا بکنه از شهروندانش پول میگیره، ولی میان برای کشور ما، برای کشورهای دیگه که وقتی میخوان کار بکنن به صورت رایگان در اختیار میگذارن. یا اینترنشنال که حالا اصل 96 با انتخابات ریاست جمهوری ما که ستاد مرکزیش در لندنه و منابع مالیش توسط عربستان تأمین میشه، تمام اینا رو دارم میگم که به کجا برسم. وقتی که یک کشوری مخالف جمهوری اسلامی ایران یا یک کشور ثالثی یک هزینه‌ای برای کار رسانه انجام میده، کاملا سیاست‌های خودش رو میاد پیاده میکنه. ما کاری که داریم انجام میدیم اینه که نشستیم در پای ماهواره، در پای شبکه اجتماعی، یک سری مواردی رو می‌بینیم که واقعیت رو نشون نمیدن. چرا؟ چون که منفعت خودشونو دارن انجام میدن. الحمدلله با این جنگ 12 روزه‌ای که اتفاق افتاد، برکاتی که یکی از برکاتی که داشت این بودش که غیر از بحث همدلی و یه سری مسائل دیگه، خیلی کمک کرد به سواد رسانه مردم. دیدن که خود مردم ما مردم فهیمی هستن، متوجه شدن که این خیلی از این سانسورها، خیلی از اینایی که حقانیت یا حقیقت رو نمی گفتن، یه مقداری باعث شد که اعتبار این رسانه به نظر بنده کمتر بشه. و همونطوری که میدونیم مثلا غرب اقدامات رسانه‌ای رو هم تراز جنگ نظامی میدونه، و اصلا تو اسناد پنتاگون هم اومده که ما هر کشوری که کار رسانه‌ای بر علیه ما بکنه، ما میتونیم مثلا باهاش جنگ نظامی رو داشته باشیم. که حالا شبکه تیک تاک اومدن در سال 2023 ممنوع کردن، همشون در راستای همین سیاست ها بود. یا مثلا شبکه آرتی رو در سال 2022 به اتهام تبلیغات جنگی علیه اوکراین در اروپا اومدن کاملا ممنوع کردن. من چند تا نکته خدمتتون بگم برای جمع‌بندی که عذرخواهی میکنم. ما تو بحث مشروعیت یه مشروعیت قانونی داریم که حالا مجوزهای مختلفی که نهادهای رسمی میتونن بدن، یک مشروعیت مردمی داریم. مشروعیت مردمی پذیرش عمومی به محتوایی که داره ارائه میشه. الان نگاه بکنید مردم با این اتفاقی که افتاده بهشون، با ارتقای سواد رسانه‌ایشون، باعث شده که دیگه خبرها رو از منبع معتبر دارن پیگیری میکنن. و حالا مشروعیت اخلاقی که به نظر من رسانه‌های غربی هیچ کدوم از این مشروعیت‌ها رو در اون چیزی که ذات رسانه هست رعایت نکردن، و مشروعیت کارکردی هم که حالا بتونن کار بکنن. تو بحث کارکردی خوب دارن با توجه به اون علمی که دارن به کار میگیرن، ولی در جهت نادرست، در جهت سیاست خودشون که حالا موضع‌گیری‌های مختلفی که غرب و شبکه‌های بی بی سی و اینترنشنال و شبکه‌های مختلف و حتی بازخورد خودشون در شبکه‌های مجازی رو نگاه می‌کنیم، کاملا تاکید میکنه که آقا ما کاملا داریم سانسور میکنیم. تو بحث منافع اسرائیل رو دارن نگاه میکنن، بحث تضعیف ایران و قدرت دشمنان ایران رو در نظر دارن، خب پس شما دیگه این حقانیت رو نخواهید داشت. حالا جامعه عرب تو رسانه‌های خودشون تو بحث تغییر قدرت و افزایش قدرت ایران رو در نظر گرفتن، ولی واقعا اون کسی که بی‌طرفانه داشت کار میکرد به نظر بنده جمهوری اسلامی ایران رسانه‌هاش کاملا بی‌طرف، یعنی شما نگاه بکنید توی رسانه‌های انگلیسی کشته شده‌های خودشون رو نمیگن، ولی ما چون بحث شهادت رو داریم و کاملا هر چیزی که واقعی بود و بی‌طرفانه نگاه بکنید اینها رو انتشار دادن. و موضوع آخرم که خدمتون بخوام بگم، حالا این جمله‌ای که کل یوم عاشورا کل ارض کربلا، ما در فضای مجازی و فضای حقیقی یک مرزی نداریم، یعنی تقریبا شبیه همه، همون فضای حقیقی ما همون فضای مجازی ماه. و همونطور که حضرت زینب سلام الله علیه و امام سجاد علیه السلام کار اصلیشون تو قیام عاشورا رسالتی که داشتن این بودش که حقیقت رو به دوش جهانیان برسونن، یه جورایی خود اون کسایی که این 72 نفر رو در یک صحرایی اومدن خواستن خاموش بکنن، بعدش با کار رسانه‌ای که انجام دادن باعث شدن که دنیا و جهانیان بفهمه و سالیان ساله که این اتفاق افتاده و این روشن مونده. ما یک رسالتی داریم، درسته ما سواد رسانه‌مون رفته بالا و خودمون یه تحلیلی داریم، به نظر من رسالت ما اینه که یکی اینکه خود بخش رسانه‌های ما به صورت همین واقع بینانه بیان کار بکنن و افراد و شهروندان ما و کسایی که در کشور هستن، مردم باید این مرز رو جدا بکنن. امام حسین مرز حقیقت و باطل رو به ما نشون داد و الان ما باید ببینیم در کجای تاریخ وایسادیم. گاهی یک میدونید دیگه، الان در فضای مجازی همه دارن الحمدلله کار میکنن، ولی عموم جریان ما تو فضای مجازی زبه قوی تر بریم جلو، عموم جریان بر علیه ایرانه. ما باید حواسمون باشه اون چیزی که در فضای مجازی میبینیم آیا منبع درستی داره، آیا حقیقت رو گفته، آیا از تکنیک‌های مختلفی استفاده کرده، اون دقت و صحتی که گفتم خدمتتون، اون بی‌طرفی و انصاف رو رعایت کرده. و انتشار این محتوای نادرست بعضن ماها که خودمون تو فضای حالا رسانه داریم کار میکنیم، یه محتوایی برامون میاد شک میکنیم هوش مصنوعیه، آیا این درسته یا نه، بعد بریم بررسی بیشتر بکنیم و حواسمون باشه در کنار این سواد رسانه‌ای که داریم ارتقایش میدیم، توی انتشار اخبار، توی بررسی اخبار هم یه مقداری مراعات بیشتری بکنیم که این فضای مجازی دقیقا همون فضای حقیقیه و تأثیر داره و حتی بعضا انتشار یک خبر امکان داره که در طی مدت چند دقیقه چندین بازدید داشته باشه و در قبال عملکرد خودمون در فضای مجازی هم مسئول هستیم.
کاملا من از جملات نخستینتون جواب حسینی با هم میگیرم، جایی که شما به جنگ ترکیبی اشاره کردید. اگر به بیانیه جهاد تبیین حضرت آقا برگردیم و بعد اصل روایت اولی که باز هم معظم الله مطرح کردن و آن جمله درخشانه که اگر ما روایت نکنیم دیگران روایت میکنن و خب این دیگران اگر در مقام دشمن قرار بگیرن قطعا قلب اتفاقها و حقایق رو برای واژگون جلوه دادن آنچه که شکوه ما باز حسب فرمایش شما در راستای ارائه اطلاعات به شکل صادقانه با صحت و سندیتی که همواره رسانه های ما مد نظر داشتن. اما مسئله این است که فارغ از حالا رسانه مرجعی که ما در داخل کشور داریم، اگر بخوایم یک ارزیابی در راستای اون شعار حالا حداقل بگوییم غربی ها با محوریت مقوله آزادی بیان و این بار رسانه های مستقل رو بخوایم در نظر بگیریم، سهم و نقش اونها رو اگر یک ارزیابی بخواید داشته باشید چگونه بوده؟ چون به حال گاه از میان همین رسانه های مستقل هم اون بازی های رسانه ای و فریفتگی شیطنت های رسانه های معاند رو ما شاهد بودیم، بعضی هم نه واقعا اون انتقادی که باید و لازم بود رو انجام دادن، هم نسبت به تجاوزی که رژیم قاسم صهیونی به خاک ایران عزیز داشت، شاید قبلتر از این اتفاق آنچه که در نوار غزه و تمام تجاوزها و ددمنشیها و کودک‌کشی‌هایی که این رژیم قاسب داشت، به هر حال سهم رسانه‌های مستقل گاه یک خط تمیزی داره. ارزیابیتون رسانه‌های مستقل بین‌الملل در مواجهه با این دو اتفاق، یعنی مسئله نوار غزه و دفاع مقدس 12 روزه ما، چه بوده؟
در مورد حالا روایت اول که فرمودید، روایت اول هم تو که از اتفاقا می فرمودن خیلی نکته مهمیه. ما در حتی همین بحث، حالا من مثالی که بزنم، حمله که به صدا سیما شد، ما چون به صورت زنده داشتیم پخش میکردیم، این روایت اول اون چیزی که اسرائیل دنبالش بود واقعا اتفاق نیفتاد و بالعکس نتیجه عکس داد و این یکی از خواستی بودش که به نظر من تو بحث روایت اول داشتیم انجام دادیم و به صورت زنده داشتیم پوشش میدادیم. این روایت اول خیلی مهمه. ما اگر در فضای رسانه‌ای بتونیم اون چیزی که واقعیت داره را اول بگوییم، اون اثر خیلی بیشتری داره تا اینکه بعداً بخوایم اصلاحش بکنیم. اصلا تو بحث دقت و صحت هم یکی از بحثایی که ما تو بحث رسانه داریم اینه که شما وقتی که میخواید کار بکنید، اگه یه زمانی خطا هم داشتید، به موقع بتونید خطاتون رو جبران بکنید. ولی اگه روایت اول دست ما باشه، به نظر من اون چیزی که حقانیت هست رو میتونیم برسونیم به دیگران. و نکته دوم که در مورد کاری که حالا رسانه ها کردن، ما اونطور که باید و توقعی که داشتیم، یعنی شعاری که رسانه ایجاد کرد، یعنی ایجاد رسانه با یک شعاری بود که آقا من میخوام بی‌طرفی رو داشته باشم، بتونم اون مواردی که واقعیت داره رو کاملا به همه برسونم، اما این بی‌طرفی میبینیم که نبود و رسانه هایی که در سطح بین الملل کار کردن، حتی مسئولینی که کار کردن، یعنی در جامعه بین الملل، توقعی که ما داشتیم در کنار این مظلومین تاریخ بایستن، ما توی 12 روزه همونطور که خدمتون گفتم برکات خیلی زیادی داشت این جنگ برای ما، که مهمترینش این بود که ما یک همدلی خوبی داشتیم، یک سواد رسانه خوبی داشتیم، ولی در کنار این توقعی که از رسانه ها داشتیم، حتی رسانه مستقل به نظر من انجام نشد. یعنی اونطور که باید پوشش میدادن، اونطور که باید این صدای مظلومین، من دیروز یک پیامی رو دیدم از یکی از مدیرانی که در اسرائیل هست، گفتش که ما گاز و برق غزه رو قطع کردیم، داریم روی قطع کردن آب بررسی میکنیم. یعنی شما نگاه بکنید همین موضوع، همین تکرار تاریخ رو نگاه بکنید، کدوم یکی از این رسانه ها اومدن موضع گیری کردن. بعضن کارهایی که اینا میخوان انجام بدن تو جنگ‌های مختلف، تو جنگ رسانه‌ای، جنگ ترکیبی که صحبت می‌کنیم، جنگ نظامی، میان یک خبری رو پخش میکنن، ببینن که عملکرد رسانه‌ها و مخاطبین چگونه. و همین واتساپ رو شما نگاه بکنید دیگه، حالا غیر از اون بحث لوکیشنی که میفرستاد و حالا شبکه‌های مختلفی که در خدمت اینها هست، دارن کاری که انجام میدن، میان تحلیل میکنن. وقتی من نوعی در به عنوان یک آدم، به عنوان یک انسان، تأثیری رو من نداره این خبر، یا برخورد درست نمی کنم، یا پوشش درستی نمیدم، و این جای مظلوم و ظالم گاهن عوض میشه و اینها در آینده میتونن از این وام بگیرن و کارهایی که سیاستهایی که حالا در ذهن خودشونه و این جنگ و کشتاری که وجود داره رو بتونن تضمین بدن به کشورهای دیگه، قطعا از سوریه، از لبنان، از غزه، از ایران، بعدن عراق و کشورهای دیگه هم داره انجام میشه. و ما فکر کنم که این رسانه‌ها یه مقداری وظیفه بهتری داشتن، یه مقداری رسالت بالاتری دارن و باید تو اون رسالتی که الان در این جای تاریخ وایستادن، چون آیندگان ما رو قضاوت خواهند کرد و باید توی این کاری که دارن، این رسالتی وظیفه‌شون رو خوب انجام بدن. به نظر من رسانه‌ای که داخل ایران بود خوب کار کردن، رسانه عرب تقریبا میشه گفتش که به صورت یه ذره متعادل‌تر، ولی رسانه‌های غربی، اروپایی، رسانه‌های آمریکایی کاملا حقیقت رو برعکس جلوه دادن.
درسته، کاملا. به عرض پایانی من جا به حسینی بزرگوار، به اتفاقی برمیگرده که حتی قبل از این یورش و تجاوز 12 روزه به وقوع پیوست، مثلا بی بی سی جهانی یا روزنامه گاردین نسبت به همین فضای خفقان و سانسوری که به شکل دستوری بهشون حالا از سوی MI5 یا MI6 انتقال پیدا میکرد، فیگارو در فرانسه در حقیقت همین نگاه رو داشت، یک نوع بازنمایی نسبت این که حتی اگر ما بخواهیم هم نمیتوانیم، که بعد موج انتشار این خبر میان مردمان حالا کشور انگلیس، کشور فرانسه، بهتر بگیم کسانی که در غرب در حقیقت دارن زندگی میکنن، به نوعی اذعان خود مردم نسبت به فضای سانسور رسانه هاشون بود که شروع کردن به مشروعیت زدایی از آنچه که تا حالا بهش اعتماد داشتن. به اعتقاد شما این دست از اعتراض ها میتونه نشان دهنده افول حتی رسانه های باشه که یک زمانی واقعا میتوانستن از نظر جنس تاثیرگذاری، مثلا حالا اتفاقی که بی بی سی توی جنگ جهانی دوم به وقوع پیوست، این مثال خیلی گلدروشه، نمیخوام بگم به 50 سال پیشون، 10 سال پیش یا 20 سال پیش، اصلا اتفاقی که توی سبرنیتسا به وقوع پیوست باز هم از طریق بی بی سی بود که کاملا روش سرپوش گذاشت. امروز میتونیم بگیم که خود حتی این رسانه هایی که مثلا قبلا مورد اعتماد مردمان غرب بودن، هم دیگه جایگاه خودشون رو میان اهالی غرب از دست دادند.
دقیقا تو که شما میفرمایید، ما با وجود با پیدایش اصلا رسانه ها یک چیزی به وجود اومد به نام جهانی شدن.
بله.
و این که ما رسانه های محلی باعث شد دیگه مرزها جابجا شد، یعنی ما تو فضای رسانه ای وقتی که میخوایم بررسی بیشتر بکنیم میبینیم که امکان داره که برخلاف دولت ها یک سری رسانه های مردم نهاد مستقل و خود افراد، یعنی شما تو خود اسرائیل هم که نگاه بکنید، توی انگلیس هم که نگاه بکنید، تو آمریکا هم که نگاه بکنید، این فضای سانسور رو مردمش متوجه شدن تا آروم آروم شروع کردن. خیلی از این تصاویری که حالا پخش شد تصاویر کاملا مردمی بود، وگرنه در اسرائیل شما نگاه بکنید تو 12 روز کاملا سانسور انتشار اخبار، حتی کسایی که به عنوان مردم بودن می اومدن و این فیلم ها رو می گرفتن بازداشت می شدن و حتی نظامی های اونها کلیپ و تصاویر رو که از حجم خرابی هایی که برای موشک های ایران بود اونجا اتفاق افتاده بود، هیچ کدوم اجازه انتشار این اخبار رو نداشتن و تو گوشیشون حتی اجازه نگهداری نداشتن. حالا این اتفاقی که داره میفته به نظر من همون جهانی شدنه، همون که یه مقداری مردم در سطح بین الملل باید متوجه این بشن که این رسانه ها دارن این سانسور رو انجام میدن. یکی از این مواردی که توی این 12 روزه حالا در قبلش که شما مثال زدید باعث شده که همین افول رسانه ها رو داشته باشیم و یه مقداری کنترل اون صاحبان قدرتی که حالا از نظر سیاسی یا نظر مالی میان تأمین میکنن این سری شبکه ها رو و از این تأمین موارد مالی میخوان به یک سری نتایجی برسن، این رو تقریبا میشه گفتش که همه دارن متوجهش میشن و آروم آروم ما داریم میریم به سمت این که این مردم و این شبکه های اجتماعی به سمت حقانیت بره، چون به صورت فطری ما متوجه میشیم که وقتی که ظلم رو نگاه میکنیم و میبینیم که این ظلم دقیقا در شبکه های جای ظالم و مظلوم عوض میشه، این ظلمه رو ما نمیتونیم در درون خودمون هضم بکنیم. همه آدم ها فارغ از هر دینی که دارن، هر تحصیلاتی که دارن، وقتی که شما حقیقت رو بهشون بگید کاملا میتونن اون رو متوجه بشن و وقتی که شما بخواید با استفاده از این رسانه ها سانسور بکنید و مدیریت بکنید کاربران رو، کاربران تا یک جاهایی شاید علمشون داشته باشن، ولی یک جایی به بعد به نظر من این ارتقای سواد رسانه در سطح بین الملل به وجود میاد و نتیجهش میشه همین مواردی که شما هم
عرض کردم. بسیار بسیار سپاسگزارم. سه محوری که مد نظر من بود جناب حسینی مطرح شد با نگاه و بهتر بگم دقت شما و زبان بلیغ و بسیطی که داشتید پاسخ داده شد. در قالب جمع‌بندی فصل پایانی فرمایشتون یا جملاتی که فکر میکنید میتواند مکمل و مقوم سه فصل فرمایشتون باشه، اگر نکته‌ای هست میشنویم.
آخرین نکته که خدمتتون میخوام بگم اینه که ما خیلی باید حواسمون به خوراکمون باشه، همونطور که حواسمون به خوراک جسمیمون هست، باید حواسمون به خوراک رسانه‌ای که به دستمون میرسه باشه و این مقداری باید با دقت بیشتری اخبار رو بررسی بکنیم، منبع اخبار رو ببینیم، چک بکنیم. خیلی وقتا نگاه که میکنیم، به خصوص الان پس از اینکه جنگ 12 روزه تحمیلی بر ایران تمام شده، ولی جنگ رسانه‌ای تمام نشده. هنوز فیلم هایی میاد از کشتار مردم عادی ایران، ولی ما نگاه میکنیم میبینیم که رسانه ها خیلی از اینها رو میگن هوش مصنوعی، اونی که هوش مصنوعی رو میگن واقعیه. این تمیز قرار دادن اینها، این مرزبندیه، این که هر خوراکی رو به دستمون میرسه خیلی راحت انتشار ندیم، واجبش تأمل بکنیم، واجبش بررسی بکنیم. و گفتم همه اینها ما در قبال تمام این لایک هایی که میکنیم، تمام این انتشار به اشتراک گذاشتن هایی که داریم مسئولیم. یه مقداری باید باز هم کار بکنیم، چون سرعت رسانه و تکامل این رسانه با سرعت نور داره حرکت میکنه. اگر من خودم رو به روز رسانی نکنم، اگر اطلاعاتم رو بیشتر نکنم، باعث میشه که مثل اون کسی که رفت آب آورد و آب بیاره، آب بردش میشه. یعنی یه جورایی ما میریم تو این فضا کار بکنیم و با توجه به بمباران اطلاعاتی که داریم انجام میدیم و این فیک نیوز ها و این افراد مختلفی که دارن خبرهای جعلی تولید میکنن، امکان داره رو ما تاثیر بذاره. حواسمون باشه که اون چیزی که حقانیت هست رو دنبالش بریم، بررسی بکنیم، خیلی راحت قبول نکنیم هر چیزی رو، و در نهایت خوراک رسانه‌ای که به دستمون میرسه رو مراقبت کنیم.
بی نهایت از شما سپاسگزارم. به ویژه این تسکار و زنهار پایانتون بسیار بسیار حائز اهمیت هست، به ویژه برای عموم مردم، و با شدت زیادی با شما هم عرض هستم. حالا در کنار این پسند کردن ها و عادتی که زندگی در فضای مجازی به ما داده، گول این سرعت رو نخوریم، چون گاه قطعا نه از روی عمد، در بسیاری از موارد شاید از سر ندانستن یا حتی از روی شاید احساسی که فکر میکنم اگر زودتر این خبر رو بفرستیم، ولی اگر به صحت و دقت اون اطمینان داشته باشیم، ممکن است که عواقب اون چندان هم خوشایند نباشه. از همین دور نزدیک جناب حسینی سید بزرگوار، دست شما رو به گرمی فشارم از اینکه دقایق از وقت خودتون رو در اختیار طلوع حماسه قرار دادید. هم سپاسگزارم و ملتمس دعای خیرتون.
قربان شما، خدا نگهدار.
مانا باشید به مهر و برقرار به نام. همراه و همکلام بودیم با جناب آقای سید امیر حسین حسینی، پژوهشگر حوزه رسانه و نویسنده.
این روزا هر گوشه شهرمونو که ببینیم قصه ای پابرجاست، قصه ای از انسانهایی که عشق و معرفت رو برای ما معنا کردن. رژیم صهیونیستی خوب ببینه که این سرزمین و این وطن چقدر شیرمت و عاشق داره.
حالا که می روی همراه جاده ها، برگرد و پس بده تنهایی مرا.
ملت ایران، اولا سپاس از خدای سبحانه و سپاس و تشکر از فرماندهی رهبر معظم انقلاب و سپاس و تشکر از نیروهای مسلح است که جانانه ایستادن و با پاسخهای کوبنده تر از اون چه که اونا جنایت کردن روشون رو خلاصه به زمین زدن و نشان دادن که مؤمن عزیز است و محکم و کافر ذلیل است و گذشتنی.
پیام ما استقامت، مبارزه و انشاءالله پیروزیه. ما هیچ موقع از دفاع از حریم ولایت، از پیروی آرمان‌های شهدا و امام راحل و رهروی راه شهدا باز نمی‌مونیم و قطعاً وصیت‌نامه شهدا و راه شهدا رو ادامه خواهیم داد تا انشاءالله پیروزی.
حضرت مولای ما، آقای ما فرمودند ما در مقابل پیچ تاریخی هستیم. این همان پیچ تاریخیه. حواسمون جمع باشه، یه وقت خدای نکرده فتنه ها ما رو از بین نبره، از میان در نداره.
ما انتقام تک تکشون رو ازشون خواهیم گرفت. یکی از اون بچه های گل و خوب سپاه استان البرز، مسئول روابطومی آقای رمضان علی چوبداری، که واقعا این بچه ها اگر شهید می شدن باید شک کرد. این بچه ها با شهدا زیستن، شهیدگونه زیستن و آخرشان باید به شهادت ختم بشه. اما رژیم صهیونیستی میدونست باید چیکار کنه. هر کدوم از این بچه ها از خودشون به تنهایی برای نابودی رژیم صهیونیستی کافیه. در واقع رژیم صهیونیستی هم نیروهای مسلح ما را نشانه گرفتن، کسانی که فدایی این ملتن، هم میخوان صدای رسانه رو خاموش کنن، در واقع حقیقت رو نذارن اونطور که باید و شاید به گوش جهانیان برسه.
من یه جمله‌ای میخوام به مردم شریف استان البرز بگم. مردم شریف استان البرز، شهید رمضان علی چوبداری خیلی خانواده دوست بود. در آخر در این سنگر پرتلاش، در این سنگر جهاد، مشت محکمی به دهان رژیم کودک کش و بزدل صهیونیستی زد.
همه شهدا برای ما عزیز بودن و هستن، ولی دوست عزیزمون آقای چوبداری که همکار ما هم بودن همیشه کنار ما بودن و ما همیشه پشت این قاب با ایشون بودیم و هیچ وقت فکرشو نمی کردم یک روزی برسه که ما بخوایم پرواز و عروج ایشون رو به تصویر بکشیم. ولی خب بالاخره این اتفاق افتاد. خوشا به حالش، تبریک میگیم به خانوادهش، براشون آرزوی صبر داریم و داغ ندیدن دختر کوچیکش واقعا هممون رسونه.
بچه‌های خبرگزاری صدا سیما، همکارای خودم، هم بقیه همکارا در خبرگزاری‌های دیگه صحبت می‌کردم، یک خاطره بد و یا یک رفتار بدی ما از آقای چوبداری به یاد نداریم. هر موقع زنگ زدیم کارو راه انداخته، جواب داده، هیچ وقت نشده پاسخ نده تلفنشو و جیگرم آتیش گرفته که دخترشو ندید و رفت.
فکر کرده اگه ما رو بکشه، بچه های ما رو بکشه، ما ضعیف میشیم. نه، همچین چیزی نیست. ما هر روز قوی تر میشیم. من خودم به شخص خودم، خانوادم و فدای یه تارموی آقا، یه وجب خاک میهن میکنم.
اینجا سرزمین امام حسین هست، ایران امام حسین همیشه پیروز است. ما برای مردم و این سرزمین هم سعادت نمیترسیم. شهدای ما رفتن اما راهشون ادامه خواهد داشت. حسن رئیسی، جامعه جماعت.
تنهایی مرا
دوستان عزیز، همدلان و سروران نازنین و دوست داشتنی شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، با ویژه برنامه طلوع حماسه با شما عزیزان در شرایطی همراه هستیم که از حوالی ساعت 14:45 دقیقه کار همراهی و همدلیمون رو آغاز کردیم تا حوالی ساعت 22 با شما عزیزان افتخار همکلامی خواهیم داشت. همزمان با تاسوعای حضرت ابا عبدالله امام حسین علیه السلام، بخشی از جنس نگاه روایت ما گشودن پنجره‌ای به سمت حقیقت در مسیر آزادی و آزادخواهی و حق طلبانی است که بخش مهمی از داشته‌های ایران زمین رو با رویکرد و روایت خود، البته که به نام ایران و ایرانی، قسمت کردند. آنچنان که شاعر هم گفته: یارب حکایت چیست از هر گوشه این ایل، هر دم شهیدی میرسد هم قصه با قابیل. امروز هم در قلب تهران کربلا جاری است، آری فدیناه و به ذبحن می شود تأویل. فرمانده جان قرآن بخوان با حنجر خونین، از روی نیزه میرسد صوت خوش ترتیب. دیگر مدارا با شرارت هیچ جایز نیست، از ما بترس ای لشکر بیریشه قابیل. بشنو صدای یا رسالات الحسین آمد.